بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله که باز خدای متعال توفیقی داد که در جمع شما عزیزان بخشی از کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین را مطرح کنیم و از خدای متعال بخواهیم که به برکت این کلمات نورانی دلهای ما را به نور معرفت و محبت خودش روشن کنه و از آلودگی ها پاک. در سالهای گذشته قسمتی از وصایا و مواعظ خدای متعال را برای پیغمبر اکرم سلام علیه و آله در شب معراج تلاوت کردیم و در اطرافش صحبت‌هایی داشتیم. بعد قسمتی از مواعظ پیغمبر اکرم سلام علیه و آله برای یکی از اخصه اصحابشون حضرت ابی ذر رضوان الله علیه تلاوت کردیم و مدتی به قرائت اونها و صحبت کردن در اطراف اونها دل خودمون را نورانی می‌کردیم. امسال اگر خدای متعال توفیق بده درباره وصایای امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزند دلبندشون امام حسن مجتبا صلوات الله علیه اونها را بخونیم و استفاده کنیم. حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافیه شریف نقل کردند. صاحب تحف العقول هم این حدیث را با اندک تفاوتی در تحف العقول آوردند و مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه نقل کرده. در کتاب‌های زیاد دیگری هم نقل شده، اکثرا به عنوان وصیت امیرالمؤمنین به حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه. در بعضی از نقل‌ها هم مخاطبشون محمد ابن حنفیه است، یعنی نقل شده که این وصیت برای محمد ابن حنفیه نوشته شده. خصوصیاتی داره این وصیت که در کمتر وصایای دیگه نظیرش یافت میشه. مضامینی بسیار عالی با یک مقدمه و ورود و مدخل خاصی که در جاهای دیگه نظیرش خیلی کم پیدا میشه و مشهون از نکته های روانشناسی تربیتی در کیفیت ورود و خروج بر مطلب بسیار نکته های آموزنده ای داره. ابتدا اشارهی به وصیت کننده می فرماید. همینجا اشاره بکنم که کلمه وصیت همونطور که می دونید در لغت عربی به معنی سفارشی. این وصیت بعد الموت اختصاصی به که اصطلاح فقهی است، کلمه وصیت اختصاصی به این وصیت نداره. اوصیکم به تقوی الله که خطیب جمعه هر روز باید بگه، هر روز جمعه، معناش نیست که وصیت میکنم که بعد از مرگ من تقوی داشته باشی، یعنی سفارش میکنم. این وصایای امیرالمومنین هم سفارش هایی است که برای اشخاص مختلف از جمله فرزندانشون کرد. ابتدا در این وصیت اشاره به شخصیت موصی میکند که خودش را در چه موقعیتی میبیند و به چه لحاظی این وصیت را انجام میده. بعد اشاره به مخاطب میکنه که مخاطب چه شخصی است و در چه موقعیتی قرار داره. بعد اشاره به رابطه وصیت کننده با وصیت شونده میکنه، چه ارتباطی هست. بعد خلاصه ای از وصایا را به صورت یک بیان فشرده‌ای در آغاز میاره. بعد شروع میکنه به تفصیل بیاناتی که مورد نظر بوده. اونقدر در این کیفیت بیان نکته های آموزنده وجود داره که جای تأمل فراوان داره. به خاطر همین کیفیت ورود و خروج مطلب و خصوصیاتی که برای موقعیت وصیت کننده و وصیت شونده در نظر گرفته شده، موجب اشتباهات و سوء برداشت های از این روایت شده. چون هم برای خود گوینده و وصیت کننده که امیرالمومنین صلوات الله علیه هستند عناوینی ذکر شده که برای امام معصوم سزاوار نیست، و همینطور برای مخاطب که امام حسن مجتبی هستند طبق اکثر روایات و امام معصوم هستند، باز عناوینی ذکر شده که متناسب با مقام و شأن امام معصوم نیست. به همین جهت کسانی ترجیح دادن اون روایتی که میگه مخاطب این وصیت محمد ابن حنفیه هست، چون اون تعبیراتی که با مقام عصمت و امامت مناسبت نداره توجیهی داشته باشه که مخاطبش شخص غیر معصومی بوده. این از یک طرف یک برداشت نادرستی از این حدیث شریف شده. از طرف دیگه کسانی که یه مقدار ضعف ایمان دارند این روایت را شاهد بر این گرفتند که ائمه معصومین برای خودشون مقام عصمت قائل نبودن، و این چیزایی که مثلا شیعیان متعصب اومدن برای مقاماتی برای ائمه معصومین ذکر کردن، اینها یک نوع غلو و مبالغه است. و الان نه علم غیب برایشون علم به مغیبات برای خودشون قائل بودند، نه عصمت قائل بودند. خودشون یه فرد عادی، گناهکار، اشتباهکار، نادان در بعض جا می دونستند. و یکی از شواهدش هم تعبیراتی است که در ابتدای این روایت آمده، مثل تعبیر این که مثلا در مورد مخاطب تاجر الغرور یا سریع الشهوات، کسی که در مقابل شهوت ها به زمین خورده. خب این مناسبت با مقام عصمت نداره که اگر مخاطب یک امام معصوم باشه صحیح نیست گفته بشه که من این وصیت رو به کسی میگم که سریع الشهوات است، یعنی در میدان مبارزه با شهوات زمین خورده، مغلوب شده. هر دو این برداشت ها نادرسته. البته ما نمیگیم امام این روایت قطعی و صدور است و حتما به همین ترتیب صادر شده، ولی ظن قوی هست که این روایت صادر شده به خاطر مضامین شریف و عالی که در متنش هست و بزرگانی که این روایت رو نقل کردن. این دو برداشت نادرست تصحیحش به اینه که اگر ما دقت بکنیم در تعبیر، حضرت میخواد این وصیت رو به گونه ای بیان بفرماید که همه مردم ازش استفاده کنن. اگر به عنوان یک امام معصومی برای امام معصوم دیگری حضرت موعظه میکرد، خب طبعا تعبیراتی که متناسب با مقام عصمت هست به درد من و شما نمیخوره. یه نکته های خیلی در سطح عالی، حالا اگر بشه فرض کرد یه صورت صحیحی که دو نفر معصوم میخوان برای همدیگه موعظه کنن، چی خواهم گفت؟ با توجه به اون علم الهی که طرفین دارن و چیزی در هیچ کدامشون مخفی نیست، اگر چنین وصیت به این صورت و با این موقعیت گفته میشد، برای دیگران فایده ای نداشت. دیگران میگفتن اونا معصوم بودن که این حرفا را زدن، به ما چه ربطی داره؟ این است که امیرالمومنین صلوات الله علیه گوییم که مخاطبشون را فرزند معصوم خودشون قرار دادن، ولی هدف این است که عموم مردم از این استفاده کنن، و چه بسا هدف اصلی سایرین بودن و چه بسا امام حسن صلوات الله علیه نیازی به چنین وصیتی نداشتن. ولی به هر حال این تعبیر که ابتدا موقعیت وصیت کننده را معرفی میکنه و بعد موقعیت وصیت شونده را، این معنا را افاده میکنه که من نه به عنوان یک امام معصوم دارم برای یک مأموم خودم، حالا اهم از این که معصوم باشه یا غیر معصوم، دارم وصیت میکنم، بلکه به عنوان یک پدر پیر که عمری را سپری کرده و مشرف به مرگ است میخوام وصیت کنه. مخاطب من کیست؟ مخاطب من یک جوان است که هنوز سرد و گرم دنیا نچشیده، در نهایت قدرت جوانی و عنفوان جوانی است، یک پدر پیری که مرگش نزدیک شده برای یک جوانی که در نهایت قدرت جوانی هست، برای او میخواد نصیحت کنه، وصیت کنه، سفارش کنه. اولا این تعبیرات این موقعیت رو میرسونه که ما بدونیم حضرت خودش را فقط به عنوان یک پدر پیر در نظر میگیریم، منتها پدر پیری که معلوماتی داره، تجربیاتی داره، حالا بعد مشخص معرفی بیشترش خواهد اومد که من چقدر از تجارب گذشتگان اطلاع دارم و پند گرفتم. و برای یک مخاطبی داره صحبت میکنه که هنوز مشکلات زندگی را همش را درک نکرده و هنوز مشکلات فراوانی سر راه اوست که باید با اینها مواجه بشه. پس هر جوانی که طبعا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد بود و انتظار داره که پندی را فرا بگیرد که راه گشای او باشه در زندگیش، علاقمند خواهد شد که از این وصیت استفاده کنیم. اگر می فرمود من الامام المعصوم علی امیر المؤمنین الى ولده المعصوم الحسن ابن علی، مخاطبین دیگه انگیزه ای نداشتن برای اینکه چنین وصیتی را گوش کنن. یعنی صحبتی است بین دو تا امام معصوم، به ما چه ربطی؟ پس حضرت خودش را تنزل میده و در یک موقعیتی فرض میکند که یک گفتگویی است بین یک پدر پیر و یک پسر جوان. تا همه جوانهای دیگه بتونن از این موقعیت استفاده کنن و انگیزه ای بشه برای اینکه از این وصیت درس بگیرن. بعد رابطه پدر و پسر را درست معرفی میکنه که من چقدر به تو ای پسر علاقه دارم. اون وقتی که من تمام فکرم متوجه شخص خودم باشه تو را نمیتونم فراموش کنم. انسان در زندگی روزمره‌اش توجهش به بسیاری از مسائل مختلف جلب میشه، به خاطر مسئولیت‌های مختلفی که داره یا به واسطه به هر حال مشاهداتی که داره و ادراکاتی که براش حاصل میشه. اون وقتی که من فقط فکر خودم باشم و خودم و دیگران رو بگذارم کنار، در اون وقتم تو را نمیتونم فراموش کنم. تو مثل جزئی از وجود من هستی، بلکه مثل کل من هستی، گویا خود من هستی. تو چرا اینا را بیان میکنی؟ آدم وقتی نصیحت دیگری را با گوش جان میشنوه که مطمئن باشه اون خیرخواهش، مطمئن باشه که اینا رو از روی محبت و خیرخواهی بهش میگه. شما میتونید آزمایش بکنید، به هر کس اطمینان بیشتری دارید که او خیر شما را میخواد، بیشتر به حرفش توجه میکنید. اگر احتمال بدید که نه، روی مصالح دیگری داره این حرفا را میزنه، حالا خوب یا بد، اما خیر شما مطرح نیست، دلسوزی برای شما نداره، اونقدر دقت نمی کنید، اونقدر انگیزه ندارید برای اینکه به این حرف توجه کنید و عمل کنید. اما اگر مطمئن شدید که این گفتگویی که انجام میگیره و این سخنی که داره با شما میگه فقط از سر دلسوزی و خیرخواهی، فقط خیر شما را میخواد، اون وقت است که کاملا حواستون رو جمع میکنید، توجهتون رو متمرکز میکنید، ببینید که چی میگه، خوب بفهمید و خوب عمل کنید. این است که بعد از این که خودش را به عنوان یک پدر که سالهای آخر عمرش را میگذرونه معرفی میکنه و مخاطبش را به عنوان یک فرزند جوانی که در معرض آفات و بلیات و گرفتاری های زیاده است، بعد می‌فرماید که من اونقدر نسبت به تو علاقه دارم که گویا تو جزئی از وجود من، بلکه گویا کل من هستی. تا مخاطبی که این را می‌خونه توجه کند که گوینده چه اندازه خیرخواه شنونده بوده و اینا را از سر دلسوزی گفته، تا توجه جلب بشه. بگه وقتی به پدری برای پسری چنین سخنی میگه، اونم پدری مثل امیرالمؤمنین و پسری مثل امام حسن، جا داره که من از این موقعیت استفاده کنم و ببینم چه رازی در کار بوده و چی موجب سعادت میشه که منم استفاده کنم. اونم پدری که پسر خودش را که انهو کل خودش میبیند. اینم برای ایجاد انگیزه است که مخاطب بیشتر توجه کنه و به مطلب گوش بدید. نکته های دیگری هم در همین آغاز سخن هست که این وصیت شروع میشه به این صورت. از کدام کمتر مواعظی هست که این خصوصیات درش رعایت شده باشه. موقعی است که امیرالمومنین سلام الله علیه از جنگ صفین برگشتن، مشکلات جنگ صفین پشت سر گذاشتن، اون جنگی که نهایتا منتهی شد به مسئله حکمیت و الی آخر. در یه همچه حالی برای فرزند عزیزشون میخوان حاصل تجارب عمرشون را یک جا به او تحویل بده. دیگه فرصت را نمیشه از دست داد، دیگه روزهای آخر است، سالهای آخری، و اون که من در این عمر 60 ساله کسب کردم این را به بهترین کسی که او را جزئی از وجود خودم بلکه کل خودم میدانم اینو تحویل او بدم. کی اولاست از این که حاصل عمرم را به او بدم. از فرزندی این چنین. اینا برای اینه که موقعیت این وصیت و مطالبی که درش بیان شده روشن بشه که نهایت اهتمام بوده که بهترین و مفیدترین مطالب برای یک انسان دیگری که کمال محبوبیت را برای گوینده داره بیان میشه. انشاءالله که این توضیحات باعث این بشه که مخاطبین ما هم و خود گوینده هم بیشتر توجه کنند، هم در فهم مطالب و هم عمل کردنش. بسم الله الرحمن الرحیم. من الوالد الفان. پس حاصلش این شد که این وصیت به عنوان این است که امیرالمومنین خودشون را جای یک پدر پیر منهای امامت و علم امامت و عصمت و این حرفا در نظر گرفتن، فقط به عنوان یک پدری که در اواخر عمرش میخواد به پسرش وصیت کنه. من الوالد الفان، نمیفهمم، من علی امیر المؤمنین، از پدری که فانی شونده است، مشرف به مرگ است. المقر للزمان، این تعبیر یه مقدار برای ما ناآشناست. انسان طبعاً در زندگی دوست داره که با عواملی که حیات او را، خوشیهای او را تهدید میکنه مبارزه کنه و اونها را محکوم کنه. یکی از چیزایی که آدم راحت نمیگذره این گذر زمانه. جوان رو پیر میکنه، پیر را اگر ادامه پیدا کنه حیاتش فرتوت میکنه، بعدم میمیرانه. اگه گذر زمان نبود آدم میتونست باقی باشه، ابدی باشه وجودش. دلش نمیخواد آدم عمرش بگذرد و تمام بشه، صرف بشه. میخواد باقی باشه، دوام داشته باشه، ابدی باشه. این خواست فطری هر انسانی است. ولی به هر حال گذر زمان یک واقعیت است. نمیشه با واقعیت مبارزه که. بالاخره باید پذیرفت که انسان یک موجودی است در ظرف زمان عمری محدود دارد و این عمر سفری خواهد شد. باید اینو پذیرفت. تلخه، آدم دلش نمیخواد، ولی چاره ای نیست. پس پدری داره به فرزندش وصیت میکنه که این معنا رو پذیرفته، در مقابل زمان لنگ انداخته. بله دیگه داره میگذره دیگه، کارش نمیشه که. المقر للزمان، اقرار میکنه، اعتراف میکنه. تعبیر عامیانش اینه که لنگ میندازه. قبول کردن دیگه، باید پذیرفت این واقعیت رو، باید پذیرفت. المدبر العمر، پدری که عمرش گذشته دیگه، سفری شده، پشت کرده عمرش، دیگه در حال رفتن است، اقبال نکرده عمر که بیاد جلو، داره میره، پشت کرده به طرف من. المستسلم للدهر، باز این تعبیر شبیه المقر زمان، یه مقدار تعبیر رساتر و غلیظتر. این حالت را مجسم میکنه که اگر دو نفر مثلا در میدان مبارزه، در میدان جنگ با هم بجنگن، یکی ببینه داره مغلوب میشه، دستاشو بلند کنه، تسلیم شده. همین حالتی رو که عرض کردم انسان در مقابل گذر زمان داره که دلش نمیخواد تسلیم گذر بشه، میخواد باقی بماند، ابدی باشه. پس زمان کنه او یه خصمی که داره باش مبارزه میکنه، بعد بالاخره تسلیم میشه، دستاشو بلند میکنه در مقابل زمان و روزگار، میگه ما تسلیم، باید بپذیریم که این عمر در گذر است و ما هم باید بگذریم و بریم، چاره ای نیست. المستسلم للده، کسی که در مقابل روزگار تسلیم شده، دستاشو بلند کرده، ما تسلیم، باید این گذر را پذیرفت و نمیشه باش مبارزه کرد. از رامل دنیا، ولی چنین کسی که عمری را سپری کرده، کسی است که با نظر نکوهش به دنیا داره نگاه میکنه. توقع نداشته باش که من در این وصیت چیزهایی برای تو بگم که تو را تشویق کنم به زرق و برق دنیا. نه، بدون از اول که بنا بر این است که من با نظر نکوهش به دنیا نگاه کنم و بدگویی کنم از دنیا. این پدری که این عمر را سپری کرده اینجور نیست که خیلی دل خوشی داشته باشه از زندگی دنیا و مثلا به دیگران بگه که قدر زندگی دنیاتون رو بدونید، هر چه میتونید لذت ببرید. نه، اینجوری نیست. این پدری است که داره به تو نصیحت میکنه برای دنیا مقام ارجمندی که باید در مقابل او خضوع کرد و او را ستایش کرد چنین حالی نداره. من دنیا را نکوهش میکنم. باز پدری است که در موقعیتی قرار گرفته که مردگان در اونجا بودند، یعنی من این که اینجا دارم زندگی میکنم خودم را در یک حالی میبینم که کسانی که اینجا زندگی میکردن الان مردن، یعنی من هم انقریب خواهم مرد. از ساکن مساکن الموتا، همه جاهایی که ما داریم زندگی میکنیم قبلا هزارها انسان زندگی کردند و از دنیا رفتن. آیا ما جای اونها زنده میمانیم، باقی میمانیم؟ ما هم خواهیم رفت. پس این پدر پدری است که خودش را در یه همچه موقعیت میبینه، در یک موقعیتی که قافله مردگان عبور کردند، او هم یکی از اونهاست. هر کدام مدتی اومد در این منزلگاه توقف کردند و رفتند، او هم یک فردی است که به دنبال اونها خواهد رفت. الضاعن عنها غدا، کسی که از این منزلگاه کوچ خواهد کرد. فعلا موقتا در این کاروانسرا توقفی دارد، همانندی که قافله های پیشین رفتند و جزء مردگان شدند، او هم خواهد رفت. الضاعن عنها غدا، کسی که از این سرا فردا کوچ خواهد کرد. خب این موقعیت وصیت کننده، کسی که میخواد ببینه این وصیت از چه کسی است، باید چنین حالی را در نظر داشته باشی. پدر پیری در چنین حالی داره وصیت میکنه. به کی وصیت میکنه؟ الال ولد المؤمل مالا یدرک از سالک سبیل من قد هلک، به پسری داره وصیت میکنه و حاصل عمرشو به او تحویل میده که این پسر آرزوهایی دارد. طبع جوانیست، جوانی یعنی دوران امیدها و آرزوها. اگر این امیدها و آرزوها نباشه که در دنیا کسی فعالیتی نمی کنه. حیات انسان توأم با آرزوهاست. فعالیتی که جوان در دوران جوانی داره به خاطر اینکه امید بیشتری داره. هرقدر به پیری نزدیکتر میشه، به سالخوردگی و به فرتوتی، امیدش کمتر میشه، فعالیتش هم فروکش میکنه. این تعبیرات مثل این است که در قرآن کریم داریم ان الانسان و کان الانسان عجولا، یا ان الانسان خلق هلوعا. خیلی ها میگن که خب این مذمت هایی که راجع به انسان شده شامل معصومین هم میشه، اونها هم خلق و هلوعا و سایر صفت های مذمتی که درباره انسان شده شامل اونها هم میشه. خب جوابش رو میدونید، اینها انسان طبیعی را صرف نظر از ویژگی خای خاص الهی و تربیت هایی که شدن در نظر میگیره، یعنی مقتضای طبع طبیعی انسان اینه. معنای این جمله ها اینه. اینجا هم وقتی می فرماد من به یک فرزندی دارم وصیت می کنم که آرزوهایی دارد اما به همه آرزوهاش نمی رسد، یا صفات بعدی که از اینها این مقدار زنندگی بیشتری هم داره، این معناش این نیست که این اوصاف را داره برای امام حسن اثبات می کنه. یعنی من در یه همچون موقعیتی هستم برای یک جوانی که در چنین موقعیتی است دارم نصیحت می کنم. یعنی فرض می کنم خودم را مثل یک انسان عادی، فرزند خودم را مثل یک انسان عادی، در این جهت که من پیرم او جوان، من تجربیاتی دارم او این تجربیات را ندارد، می خوام حاصل تجربیات ما به او منتقل کنم. این موقعیت گوینده و شنونده است. اون وقت اون دوتا برداشت نادرست افراطی و تفریطی هیچ کدوم دیگه جا پیدا نمی کنه. فرزندی که آرزوهایی دارد، چیزهایی را آرزو دارد که بهش نمی رسد. جوان آرزوهای فراوانی داره ولی هر کسی به همه آرزوهاش نمی رسد. از سالی که سبیل من قد هلک، راه کسانی را می پیماید که اونها از دنیا رفتن، هلاک شدن. این هلاکت مبار ارزشی نداره، هلاکت یعنی مات. غرض الاسقام و رهینت الایام، طبعا یک جوانی که در سن جوانی هست اگر حیاتش ادامه پیدا کنه مشکلاتی، مرضهایی، مصیبتهایی برای او پیش خواهد اومد، که انهو این امراض و این مصیبتها و این گرفتاریها تیرهایی است که او را نشانه گرفتن. غرض الاسقام، غرض نشانه تیر، هدف اسقام و امراض است. و رهینت الایام، گروگان ایام، روزگان که انه او را به عنوان گروگان در اختیار خودش گرفت. و رمیت المصائب، مصیبت ها مثل تیرهایی هستند که او را نشانه گرفتند. این دوتا تعبیر هست که کسانی را وادار کرده به این که بگن مخاطب این روایت مثلا محمد ابن حنفیه است نه امام مجتبی که معصوم هستن. عبادت اینه: عبد دنیا و تاجر الغرور. تعبیر خیلی نامعنوسه، یعنی بار ارزشی خیلی منفی داره در نظر ما، ولی منظور بیان یک امر تکوینی است. موجودی که در این عالم هست محکوم عوامل طبیعی این عالمه، این عوامل مالک او هستند، او عبد اونهاست، یعنی تسلیم قوانین طبیعی حاکم بر این جهان. در این عالم انسان به طور طبیعی صرف نظر از اون تأییدات الهی، خواه برای انبیاء و اولیاء یا باسر برای سایر مؤمنین، فقط به ما انه انسان، از اون جهت که یک موجود مادی است که روی این زمین زندگی میکنه، چنین موجودی تجارتش تجارت غروره. دنبال چی میگرده؟ چی را با چی معامله میکنه؟ و انتظار داره که چی براش حاصل بشه؟ مگر نه این است که و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. حقیقت زندگی دنیا جز کالای فریب چیزی نیست. وقتی اینجور شد هر کس با متاع دنیا سر و کار داره تکوینا تاجر الغرور است. این در مقام مذمت مخاطب نیست که تو خیلی کار بدی میکنی که تجارت غرور میکنی، زندگی دنیا این است. یک بیان واقعیات تکوینی است در یک زبانی که خودش هم مشتمل بر یک موعظتی است. یعنی وقتی کسی توجه پیدا میکنه که تاجر الغرور است، دیگه به این متاع غرور دل نمیبره. و غریم المنایا و اسیر الموت، آفات و گرفتاری ها و مرگ انسان را اسیر کرده و او یک بدهکار است که طلبکار دست از سرش نمیکشه. یعنی عجل انسان، یک طلبکاری است که هر انسانی را دنبال میکنه و دست از سرش بر نمیداره تا طلبش را وصول کنه. پس انسان غریم است، غریم یعنی بدهکاری که در چنگال طلبکار گرفتاره، اسیر الموت. و قرین الاحزان، توی جوان هم قرین و همراه حزنها و اندوهایی خواهید بود، آفتهایی و مصائبی به تو خواهد رسید. و رسید الافات و سریع الشهوات، باز این هم یه تعبیری است که از قدم کسانی اینا مناسب با مقام امام حسن نمیره. اینجور فرض شده که انسان با شهوت ها کشتی میگیره، در مقام کشتی گرفتن زمین میخوره، اونی که در مسارعه زمین میخوره میشه سریع، زمین خورده شهوت ها. باز این یک بیان یک واقعیتی است، یعنی خدای متعال غرائز را اونچنان بر انسان مسلط کرده که آدم نمیتونه از اینها به کلی رها بشه. اگر این غرایز نباشن اصلا زندگی دنیا ادامه پیدا نمی‌کنه. چه غرایزی که موجب بقای زندگی شخصی میشه مثل خوردن و آشامیدن، چه اون که موجب بقای نوع انسان میشه مثل غریزه جنسی، و چه سایر غرایز. اینها ابزارهایی است که به وسیله اینها زندگی دنیا ادامه پیدا می‌کنه. پس خواه ناخواه انسان طوری قرار داده شده که نمیتونه به کلی خودش را از این غرایز رها کنه و به همه جواب منفی بده، یعنی هر گرسنگی را تحمل کنه ولو بمیرد، تشنگی را تحمل کنه ولو بمیرد، سایر غرایز را به کلی جواب منفی بده. این انسان عادی چنین کاری نمیتونه بکنه. حالا غیر انسان عادی میکنه یا نه و از چه بابی است، اون در مقام بیانش نیست. مقام این است که یک جوان این حالت را داره که غرایز برش مسلطن و اون نمیتونه از چنگ همه اینها رها بشه. البته ارضاء هر غریزه ای هم نامطلوب نیست، بعض جاش گاهی به حد وجوب هم میرسه. و خلیفت الاموات، و این مخاطبی که داره این وصیت را میشنوسه این جانشین اموات است، کما این که وصیت کننده ساکن مساکن موتا بود، در همون جایی سکونت گزیده بود که مردگان آمده بودن زندگی میکردن، این کسی هم که داره میشنوه او هم کسی است که جانشین مردگان است. باید توجه بکنه به این که این جایی که قرار گرفته جایی نیست که انسان بتونه الالعبد زنده بماند. اینها در مقام معرفی وصیت کننده و شنونده این وصیت است که از کدام خودش نکته های آموزنده خواست. بعد رابطه بین وصیت کننده و وصیت شنونده را و شنونده وصیت را بیان میکنه که نمیدونم چقدر وقت است، من اول نگاه نکردم ساعتم چقدر بود. بله اگه اجازه بدن چند ساعت رو بخونم منتها مختصرتر. میفرماید اما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي. وقتی من توجه کردم به اینکه دنیا گذشته، عمر من سپری شده و آخرت به روی من به من روی آورده، این توجه مانع میشه از اینکه من به فکر کسای دیگه باشم، زید و عم چه کار کردن. این توجه موجب این میشه که من به فکر خودم بیفتم، ولی اهتمام به ماورایی من میکنه از این که من به اهتمام به چیزای دیگه داشته باشم. غیر انی، خب وقتی توجه به خودم میکنم به فکر خودم میفتم دیگه، حالا آخر زندگی است، هر کسی طبعا به فکر خودش میفته که حالا چه کار کنیم، مخصوصا وقتی توجه پیدا کنه که آخرتی در پیش داره، زندگی ابدی. ولی همون وقت که من فکر خودم هستم باز تو را نمیتونم فراموش کنم. غیر انی حیث تفرد بی دون هم من ناس هم منفسی، وقتی هم من به جای هم مردم در دل من جایگزین میشه و منحصرا همین هم ظهور میکنه، فصدقنی رأیی نسخه ها فصدفنی هست بیشتر، بعضی نسخه ها فصدقنی است، ظاهرا این مناسب تره، مثل رجال صدقو ما عاهد الله علیه، یعنی اون وقتی که فکرم صادقانه با من سخن میگه به طور صحیح برای من ظهور پیدا میکنه، صدقنی رأیی و صرفنی عن هوایی و از هوای خودم مرا منصرف میکنه، و صرح لی محض امری کار خالص خودم برای من زلال میشه و دیگه از آلودگی ها و کدورت ها پاک میشه، یعنی خالص و مخلص فقط فکر کار خودم هستم، حتی در این صورت افضابی الى جد لا یرامعه لعب و صدق لا یشوبه کذب و جد تو که بعضی، وقتی کار به کاملا جدی شد که دیگه هیچ شوخی و بازی دیگه قاطیش نیست، یک لحظاتی است کاملا جدی و مهم، و صدق لا یشوبه کذب راستی است که هیچ گونه دروغی همراهش نیست، و جد تو که بعضی در چنین حالی هم تو را بعض خودم میابند، بل وجد تو که کلی، بلکه تو را تمام خودم میبینم. حالا صرف نظر از این که وجود امام صلوات الله علیه اونا نور واحد هستند و یک حقیقتن، از اون جهتی که پدر عادی با یک فرزندی هم صحبت میکنه، ابتدا فرزند را بعضی از وجود خودش میبینه که تکوینن از او جدا شده و حکم نیمه ای از وجود خودش شده، و وقتی توجه کنه که خودش از دنیا خواهد رفت و فرزند او جانشین اوست، چنین تصور میکنه که این خودش در فرزندش باقی مونده، پس در اون زمان فرزند کل اوست. وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، گفتم چرا اینا را میفرمایند؟ برای اینکه نظر شنونده رو جلب کنه که من اونقدر به تو علاقه دارم که مثل این که هر چه برای خودم میخوام برای تو میخوام، برای اینکه کاملا توجه کنه که اون چه گفته میشه نهایت خیرخواهی و دلسوزی است. حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، فاگر فرض کنم که یک مشکلی برای تو پیش بیاد، گویا این مشکل برای من پیش اومده. و حتی که ان الموت لو اتاک اتانی، اون چنان تو را با خودم یکی میبینم که اگر فرض کنم مرگ به سراغ تو آمده، گویا مرگ به سراغ خودم آمده. فعنانی من امر کما یعنینی من امر نفسی، هر چی برای خودم مهم است از تو هم همون کار برای من مهمه. انسان در زندگی یه چیزهایی داره که برایش اهمیت داره، یه چیزهایی بی تفاوته، وجود و عدمش مساویست، اما اون چیزهایی که برای خودم جنبه حیاتی داره، اون چیزهای تو هم برای من جنبه حیاتی داره. حالا که اینجور شد و تو را در چنین حالی میافتم، کتبت الیک کتابی، حالا این نامه را برای تو میمیسم، مستظهرن بهی، این را برای تو یک پشت و پناهی قرار میدم که چه من باشم و چه نباشم از این کتاب استفاده کنی، از این نامه استفاده کنی. مستظهرن بهی ان انا بقیت لک او فنیت، چه باقی بمانم و چه از دنیا برم، این نامه من که حاصل عمر من هست در دسترس تو باشه و ازش استفاده کنی. صلی الله علی محمد و آله.